احمده آقای حبیبی. آقای حبیبی شما هستید. خب آقای کهن‌ترابی، آقای رحمانی نعمده، آقای محمد مهدی رضایی، آقای نوروزی، آقای زارعی، آقای جمشیدی، مهدی جمشیدی، آقای نادری، آقای موسوی، سید امیر موسوی، آقای عشایری، آقای سوری، آقای حسین، آقای عشایری ارادتمند، آقای حسین خانی، آقای حسین خانی نیستش، آقای سبحانیان، آقای ملکی، آقای فلاح، هم که آقای ابراهیمی، آقای زعفری، زعفریه، آقای خالق‌پور، آقای فاضلی، آقای زنگنه، گرد زنگنه، آقای لطیفی هم که آقای هستن، آقای ابراهیم زاده، آقای افضلی، سید امیره، سید امیر حسین افضلی، آقای باقری، آقای محمدی، محمدی هم نیومده هنوز، آقای محمدزاده، آقای ربانی، ربانی هم خیلی هستی، آقای موساپور، آقای دلاوری، آقای افتخاری، افتخاری شما هستی؟ خیلی. آقای ربیعی نیستش، آقای شیخ تبار نیمده، آقای کاراموز، آقای مجیدی، آقای معصومی کیا نیمده. خب اون وقت الان به نظرم چند نفر از شما اصلا که اسماشون نخوندم، آره یا نه همه شما اسماشون رو خوندیم؟ فامیل شریف شما آقای عبدالملکی، ولی شما تلفن برای من دارید فرستای دیگه، درسته؟ عبدالملکی دیگه اسمی کیا نخوندم؟ فامیل شریفتون آقای عزیزاده، عزیمزاده، زعفری گفتم دیگه، الان شاید تازه تشریف آوردید، زعفری. آها دیگه کیو من اسمی کیو نخوندم؟ کی؟ حسینی، آره آره حسینی. خب حضور غیاب ها رو انجام میدید که شما؟ حضور غیاب ها رو انجام میده، منم پیگیری که میکنم بیشتر پیگیر فعالیت های شما هستی. آقای منتظری بعد آخر جلسه میدم خدمت شما. آره خیلی خوب عرض کنم که این آقایونی که تشریف دارن، شما انشاءالله آخر همین هفته جزوه این مدتی که من نگرفتم از شما، این رو انشاءالله برای من عکس بگیرید توی ایتا برای من انشاءالله بفرستید. این آقایون هم که اسمشون اضافه کردم، شما تلفنی منو دارید؟ من دارم شما تلفنی شما رو، آقای زعفری. خب پس شما منو دارید؟ یه پیامک برای من بفرست، اسم خانمتون رو بنویسید، شما تلفنتون هم زیرش بنویسید. پس همه این آقایونی که خوندم اینا برای من پیام فرستادن دیگه، پس کسی نداریم که پیام نفرستاده باشه. اگرچه اون تعدادی که پیش من هست از این تعدادی مقداری کمتر هستن، احتمالاً باز بعضی از شما هستن که شمارهشون رو من ندارم، انشاءالله شمارهشون رو برای من بفرستید. آقای من اسم شریف شما رو ننوشته بودم که، آقای عبازری، آقای عبازری خیلی خوب، بسیار خوب. بعد پس انشاءالله آخر هفته روز چهارشنبه، البته نیازی نیست حالا چهارشنبه باشه چون یه مقداری از بحث قبلی هم مونده. نظرم از بحث برهان سوم اثرات وجود برای من جزوه نفرستادید. اینو از همون برهان سوم اثرات وجود عکس بگیرید توی ایتا برای من انشاءالله بفرستید. حالا تا آخر هفته هم تکمیل بکنید اون بحثایی که هست. از جزوه رو حتما چیز بکنید. بله.
0919 29 59 269.
فردا هم باز انشاءالله در انشاءالله باز همین مثل امروز حدود ساعت 7 انشاءالله میام. یه دوره داشته باشید از همین هم بحث اصالت وجود هم این بحث تشکیک که تا حالا خوندیم و امروز میخونیم. بحث تشکیک رو بالخصوص یه دوره بکنید. ما سوالی که میکنیم بیشتر برای این است که از طرف شما تقریری شده باشه. این تقریر برای شما بسیار بسیار خوبه، برای من هم خیلی خوبه که متوجه بشم بحث چجوری در ذهن شما شکل گرفته و شما چجوری بحث رو مدیریت میکنید. این برای شناخت من هم خیلی خوبه، برای شما بهتر همین که حرف میزنید تقریر میکنید، این خودش بسیار بسیار برای شما خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایتی از وجود مقدس نبی اکرم داریم. حضرت فرمودن افضل الدینار دینار انفقه الرجل على عياله. بهترین دینار، بهترین پول، پولی است که انسان خرج میکنه برای خانوادهش، بهترین پوله.
و انفقه على دابته
خب. اولین مورد مصرف مخارج انسان باید خانواده و مایحتاجش باشد. فی سبیل الله باید انفاقش، کارهاش در راه خدا متعال باشه، اما اول از همون مرتبه‌ای که خدا او رو مکلفش کرده. اگر یه وقت نسبت به خانواده و نسبت به اونهایی که واجب و نفقاتش هستن کوتاهی بکنه، این مسئوله و مکلفه، مؤاخذه در نزد خدای. بعد از اینکه از واجب و نفقاتش گذشت، موقع باید حواسش به دیگران باشه. حالا با شرایط خاص پیش میاد برای ایثار کردن، اونجا هم ایثار کردن طبیعتاً با تحفظ بر اون حیثیتی است که شارع مقدس رو مکلف کرده. یه وقت ایثار کنه، واجب و نفقش رو نخواد تأمین بکنه و اونها هم راضی نباشن به این ایثار، خب این معلوم نیست از لحاظ شرعی کار درستی باشه. بله، یه وقت ایثار کردن واجب میشه، اینجا تزاحم پیش میاد. در تزاحم باید همو ملاکن رو در نظر گرفت. حالا خانوادهش گرسنه میمونن، اون از گرسنگی میمیره، خب یه وقت تزاحم این شکلی پیش میاد، اونجا آدم موظفه طبق ملاکات تزاحم رفته. ولیکن در حالت عادی واجب النفقات مقدمن بر موارد دیگری که آدم انفاق میکند در راه خدا میکند. بعد اول یال ملعون من ضیع من یعول، هر کسی که نانخورهاش رو ضایع کند ملعون است در نزد خدای متعال. این گاهی از مواقع در ما طلبا اتفاق میفته بر اساس یه فکر اشتباه، یعنی که انما طلبا تو این فکر هستیم که در حال من طلبه هستم، زندگی ما همینجوری، زندگی این شکلی میچرخه، ما اینجوری هستیم. نه، این فکر غلطیه. ما باید مثل متعارف خانواده رو تأمین کنیم. الان جور نیست برای من، ولی من بتونم جورش میکنم، من بتونم زندگیمو یه جوری جور میکنم که وضعیت خانواده من مثل وضعیت متعارف باشه و کمتر از متعارف نباشه. نه اینکه من طلبه هستم من پایین تر از متعارف زندگی میکنم. نه، این فکر مطابق با شریعت مقدس نیست. حاکم اسلام و کارگزاران اونها چون متولی تدبیر معیشت مردم هستن، اونها موظفن که طبق پایین ترین سطح مردم زندگی بکنن، ولی بقیه افراد موظفن که به اندازه متعارف زندگی بکنن. یکی از اصحاب امیر مؤمنان لباس مناسب نمی پوشید، غذای مناسب نمی پوشید، برادرش اومد پیش حضرت شکایت کرد، گفت خانوادهش، خانمش، بچهش از دستش شاکی هستن، اذیتن از دستش. حضرت گفت بیاریدش فرمان. اووردنش، حضرت توبیخش کرد، گفت تو خیال کردی خودم تا این نعمتها رو برای تو فرستاده است برای چی؟ برای اینکه تو به نعمت خدای متعال تحدیث بکنی، و اما به نعمت ربک فحدث. چه حدیث گفتنی بهتر از بهرمندی از نعمت هاست؟ تو چرا از نعمت های خدا بهرمند نمیشی؟ خدا فرستاده اینها رو برای چی؟ بعد گفت خب پس شما چرا اینجوری هستی؟ بعد تمیل السلام گفت، حضرت فرمود خدای متعال بر حاکم اموری را واجب کرده است که از بقیه انتظار ندارد. من موظفم که طبق فقیرترین انسان هایی که در جامعه من هست زندگی میکنم، ولیکن تو موظف هستی که طبق اون چه که خدا نعمت برای تو فرستاده است تو بهره مند بشی و استفاده بکنی. بنابراین این فکر ما باید انشاءالله از خودمون و از دیگران اصلاح کنیم. من به عنوان یک طلبه اگر بتونم تأمین بکنم که زندگی خانواده‌ام به اندازه متعارف بشه، حتما باید همین کار رو انجام بدم. تک تک ما هممون همین فکر رو باید داشته باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون درباره تشکیک بود. گفتیم در تشکیک در وجود خارجی، در اینکه حقیقت واحدی هست یا نیست، دو تا نظر هست. یه نظر، نظر محشاء، که اینا میگن وجودات متباین به تمام ذات هست و مفهوم وجود مفهوم عارضی است، نه از مفهوم ذات. پهلویون ایران باستان گفتن وجودات حقیقت واحد سنخی هست که ما به امتیاز اونها به این ما به اشتراک آنها موجود است. این حرفی که پهلویون ایران باستان مطرح کردن، مرحوم علامه فرمود این نظر مطابق با براهین و استدلال هاست و ما میتونیم برش برهان بیاریم. ما دیروز این نظری رو تصویر کردیم برای شما، گفتیم مثل نور، نور دو نوع کثرت دارد، یک کثرت به اعتبار مراتب خودش و یک کثرت هم به اعتبار اون اجسامی که اون نور را منعکس میکنن. کثرت اول رو میگیم کثرت راجع به نفس نور، و کثرت دوم رو میگیم کثرت راجع به قابل ها. اون کثرتی که راجع به نفس نور هست، اینا یه مابهل اشتراک دارن که حقیقت نوریه هست، و یه مابهل اختلاف دارن که شدت و ضعفشون هست. این شدت شدید امر زائد بر نوریت نیست، و اون ضعف ضعیف هم امر زائد بر نوریت نیست، بلکه شدت شدید به عین همون نوریت در خارج موجود است و ضعف ضعیف هم به عین همون نوریت در خارج موجود است. و این نور به خاطر اتحادش با شدت یه مرتبه پیدا کرده، و اون نور به خاطر اتحادش با ضعف مرتبه دیگه پیدا کرده. لذا ما به اختلاف مقوم مرتبه است. مقوم مرتبه است یعنی زائد بر اون مرتبه نیست، به عین همون مرتبه در خارج تحقق دارد. این تصویر وحدت تشکیکی وجود که ما به وسیله یک مثال که مثال نور باشد، اومدیم دو کسرت رو برای وجود مطرح کردیم و کیفیت تشکیکی بودنش رو هم به وسیله مثال نور توضیح دادیم. مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه تصویر کردن تشکیک در وجود را و به نور مثال آوردن، میرن سراغ استدلال بر اثبات این مدعا. ببینید، ما برای اینکه اثبات بکنیم وحدت تشکیکی وجود رو، چند مقدمه رو باید بپذیریم. مقدمات استدلال: یک، مقدمه اول باید بپذیریم که وجودات خارجی، وجودات عینی، یک حیث مشترک متنی دارند که همان حقیقت چیه؟ وجود است. یعنی این وجود، این ماژیک، این حیثیت وجودیه. وجود این میز هم حیثیت چیه؟ وجودی است. وجود این صندلی هم حیثیت وجودی است. این همونی بود که بر اساس اصالت وجود دربارش صحبت کردیم و گفتیم در ماهیات خارجی حتما یه حیثیت دیگه هست که منشأ انتزاع موجودیت است. ما به اون میگیم وجود اصیل یا وجود عینی. حالا ما میخواییم بگیم که در این حقیقت وجود عینی هست، در اینم حقیقت وجود عینی هست، در اینم حقیقت وجود عینی هست، در تمام وجودات خارجی یک حیث مشترک متنی هست و دارن که چیه؟ حقیقت وجوده. این مقدمه اول، اینو براش استدلال میاریم اینجاها. دو، مقدمه دوم این است که وجودات خارجی ما به الاختلاف دارند، چون مختلفن، بالاخره یکیشون علت، یکیش معلوله. اینجور نیست که همه علتن، همه معلولن، همه واجبن، همه ممکنن، همه مستقلن، همه فقیرن. نه، بعضی فقیرن، بعضی مستقلن، بعضی معلولن، بعضی علتن، بعضی بالفعلن، بعضی بالقوه هستن، بعضی ثابتن، بعضی سیال هستن. پس با هم دیگه اختلاف دارن و این اختلافشون هم واقعیه. یعنی اینجور نیست که علیت علت صرفاً ساخته ذهن من باشه، نه، او واقعاً علته و معلولیت معلول هم صرفاً ذهن ساخته من نیست، متنی است. این هم حقیقتاً در متن وجود دارد. پس وجودات خارجی ما به اختلاف متنی دارند، ما به اختلاف دارن در متن خارج، در متن خارج. اینم دو. سه، ما به اختلاف، ما به اختلاف نمیتونه غیر از حیثیت عینیت باشه، چون حیثیت عینیت غیرش میشه بطلان. پس اگر قرار باشد که این ما به اختلاف متنی باشه، واقعی باشه، باید به عین اون ما به اشتراک متن و عینیت از در خارج موجود باشه، چون غیر عینیت و غیر وجود میشه چی؟ میشه بطلان. اگر شد بطلان، پس اختلاف حقیقی نیست، بنابراین حتما باید به عین عینیت در خارج موجود باشه. فرضهای مختلف دیگه هم در بحثهای تحلیلی تر ممکنه مطرح بشه، اون فرضهای دیگر هم باز دوباره با یک براهین تحلیلی دربارش صحبت میکنیم. اما در همین سطح از بحث تشکیک در وجود میگیم به هر حال ما به اختلاف نمیتونه زائد بر عینیت باشه، چون اگر زائد بر عینیت باشه میشه غیر عینیت و غیر عینیت میشه بطلان، و اگر بطلان شد پس دیگه متنی و واقعی نیست، و حال اینکه ما به اختلاف متنی است. درست شد؟ بنابراین این ما بین اختلافه نه چنین است که این وجودات عینی، این حقایق عینیه، مرکب باشند از یک حیثیتی غیر عینیت و یک حیثیت دیگهی به نام علیت، بعد از ترکیبشون عینیت درست بشه. اینجوری نیست، چون غیر عینیت بطلان است و عینیت نمیتونه از غیر خودش و چیز دیگری که اونم غیر وجود است یه عینیت بخواد تشکیل بشه. همچنانی که نمیتونه به این عینیت ذمیمه شده باشد، نه به عنوان غیر عینیت میتونه ذمیمه شده باشد، چون غیر عینیت بطلان است، پس حقیقتا دیگه چیزی به این ذمیمه نشده است، و نه به عنوان یک عینیت دیگه‌ای میتونه ذمیمه شده باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به عنوان یک عینیت دیگه‌ای ذمیمه شده باشد میشن دو عینیت، عینیت و معلولیت. اگر عینیت و معلولیت باشه درباره هر کدومشون این سوال مطرح میشه که آیا معلولند یا علتند. اگر همینی که شما ذمیمه‌اش کردی به اون دیگری یک عینیت معلول باشد، پس منحل میشود به عینیت و علیت. درست شد؟ یعنی خود این عارضه تحلیل میشود دوباره به عینیت و علیت. و اگر فرض بکنیم که علیت زائد بر عینیتش باشد با یک عینیت دیگری، باز دوباره میشه یک علیتی که زائد بر عینیتش برای خودش عینیتی دارد. دوباره به همین کیفیت چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. به همین جهت نه این علیته میتونه جزئی از این عینیته باشه، که این عینیته مرکب از دو جزئی باشد که اون دو جزئه غیر از عینیت باشن و از ترکیبشون عینیت درست بشه، چون وجود به عینیت غیر ندارد، غیرش بطلان است. و نه چنین است که به عینیت زائدی ذمیمه شود به اون عینیت دیگه. یک کسی بگه علت یک عینیت دارد که خودشه و یک عینیت دیگه‌ای دارد که علیتشه، که این بشه چی؟ بشه یک علیتی که عینیت دارد، چون اگر اینجوری شد تسلسل پیش میآید. بنابراین مابل اختلافه نمیتونه جزئی از اون مابل اشتراک باشه و نه زائد بر اون مابل اشتراک باشه. با این سه مقدمه اثبات می شود که وجودات حقیقت واحدی دارن که مابه الاختلاف اونها به این اون مابه الاشتراکشون در خارج تحقق دارد و هو تشکیک. ما به این میگیم تشکیک در وجود. مابه الاختلاف نه جزء عینیت خارجی، یعنی همین اعیان خارجی، و نه به وجود، یعنی به عینیت زائدی، به عینیت زائدی عارض بر معروض عینی است. اما اولی نیست چون وجود غیر ندارد، اما دومی نیست چون مستلزم تسلسل می شود. پس اما اولی نیست، اولی باطل است چون وجود غیر ندارد، غیرش میشه بطلان. دومی هم باطله چون چی پیش میاد؟ تسلسل پیش می آید. پس این مابین اختلاف نه جزء عینیت خارجی است و نه به وجود زائدی عارض بر معروض عینی است. اولی باطله که جزء عینیت خارجی باشه چون وجود غیر نداره که بعد بخواد یه چیزی با یه چیز دیگه که غیر عینیت هستن از ترکیبشون عینیت درست بشه، مثل انسان که غیرش که حیوانیت باشد و ناطقیت باشد با هم ترکیب میشه، چی درست میشه؟ حیوانیت درست میشه. میگیم چنین چیزی رو درباره عینیت نمیشه مطرح کرد، که بگید یه چیزی غیر عینیت با یه چیزی دیگه که غیر عینیت هست با هم ترکیب شده و یک عینیت رو درست کرده. اما دومی باطله که به وجود زائدی عارض بر محروز عینی باشه، چون تسلسل پیش میاد به همین بیانی که خدمت شما عرض کردیم. میشه مقدمات استدلال. اگر کسی این سه مقدمه رو قبول داشته باشه، نتیجهش این است که باید بپذیره حقیقت وجود حقیقت واحدی است که مابه الاختلافش به عین مابه الاشتراکش در خارج وجود دارد، و این مابه الاختلاف وقتی به عین مابه الاشتراک در خارج تحقق داشته باشد مرتبه درست می شود. مرتبه درست می شود یعنی این یه نحوه از وجود است، اینم یک نحوه از وجود است. نحوه اش زائد بر اون نیست، نحوه اش جزء اون نیست، نحوش عرض تحلیلی است نسبت به او. درست شد؟ این الان مقدماتی است که میخواییم که با این مقدمات میشه اثبات کرد مدعا رو. اینجا فقط مرحوم علامه مقدمه اول رو براش مفصل استدلال میاره، یعنی دو تا استدلال براش میاره، ولی برای این مقدمه دوم و سوم دیگه اینها رو مرحوم علامه وارد استدلالش نشده. دومی رو به بداهتش واگذار کرده که وجودات خارجی ما به اختلاف دارن در متن خارج، چون بالاخره بعضی ها علتن و بعضی ها معلول. سومی رو دیگه بهش نپرداخته، چون که در جلوتر، در فصل‌های جلوتر به این مقدمه سوم هم خواهیم پرداخت. همین استدلال هایی که اینجا ها مطرح کردیم، بعضی از این استدلال ها رو در اون فصل جلوتر مطرح میکنیم. بیان تسلسل رو ببینید، اگر صفت علیت به عینیتی زائد بر معروضش موجود باشد دارای عینیتی غیر از معروضش می شود. درسته؟ پس اگر صفت علیت به عینیتی زائد بر معروض، بر معروض خودش، درسته؟ بر معروضش، بر معروضش موجود باشد دارای عینیتی چیه؟ غیر از معروض دیگه، چون فرض ما این است که به یک عینیتی زائد تحقق داره. اگر به عینیتی زائد باشد پس عارض خودش یک عین چه علت است، یه عین علت دیگه. درست شد؟ پس میشه یه عینیتی که این عینیت علت است. حالا اگر یک کسی گفت صفت نمیتونه به عین عینیت در خارج تحقق داشته باشه، پس عینیتی که علت دارد اینا نسبت به هم دیگه زائد باید باشن، چون که فرض این است که این صفته نمیتونه به عین معروضش باشه. پس شما یک عین علت دارید، یه عین علت دارید، عینی که علت. و اگر اینجوری شد اینجا یه عین پیدا میکنیم یک علت. اگر به عینیتی زائد باشد پس عارض خودش یک عین علت است و مرکب از عینیت و چی؟ علیت. و اگر فرض نست که علیت خودش عینیتی دارد، اینجا این علیت خودش چی دارد؟ یه عینیت دیگه دارد، چون فرض نست که این علیت با این عینیت متحد نیست، زائد بر عینیت است. اگر چنین باشد تسلسل پیش نمی‌آید. اگر چنین باشد تسلسل پیش می‌آید. روشنه تصویرش؟ مشخص شد؟ خب چون عبارت این قسمت زیاده، اول عبارت رو خدمت شما بخونیم، بعد اون موقع اینا رو پاک می‌کنم، استدلال رو برای شما می‌نویسم. نمی‌سازه دیگه. مهمترین اشکالی که بهشون میگیریم همینه دیگه، میگیم شما با این حرفتون پایی اصالت وجود رو ریختید به هم دیگه. شما چطوری اصالت وجودی هستید و حال این که میگید وجود، مفهوم وجود نسبت وجودات خارجی متنی نیست، عارضی است، میگه با اصالت وجود نمی‌سازه. این استدلال وحدت تشکیکی سنخی رو اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که این وجودات خارجی یک حقیقت مشترک بینشون هست که بتونیم ازشون یک مفهوم واحدی به نام موجوداتشون برداشت بکنیم و اختلافشون هم باید به عین همون در خارج تحقق داشته باشه. نه دیگه، اون دیگه بحث رابطه علیه است. پس اینجاها عرض کردیم فقط مدعایی که تو اینجاها اثبات میشه فقط به همین اندازه است که یک حقیقت مشترکی داریم، ما بین امتیاز این ما بلش دارم
نفی
تباین است فقط. به نظر همین دیروز عرض کردیم، گفتیم یه مرتبه از تشکیک هست که تشکیک در مراتب درست میکند که یکی از مراتب دیگری است یا حتی یکی اشد از دیگری است. اینو باید توی رابطه علیت و اونجاها باید اثباتش بکنیم. اینجاها فقط تشکیکی که لازمه اصالت وجود هست را اثباتش میکنیم، نه بیشتر. تشکیکی که لازمه اصالت وجود فقط به همین اندازه است که این وجود داره، اینم وجود داره، یه کثرت دارن، یه مابین اختلاف دارن و اون ماهیت شخصیشونه، اون به اعتبار ماهیتشونه. سوال، خود عینیت هاشون با همدیگه فرق دارن یا ندارن؟ ما تو فلسفه میگیم فرق دارن. میگیم فرقشون به چیه؟ میگید فرقشون به تشخصشونه. این یک تشخص است، اینم یک تشخص است. پس این شد یک مابه الاختلافی که به خود متن برگشت، نه به ماهیاتش، به خود متن وجود برگشت. بعد سوال میکنیم این تشخص به عین این عینیت و این تشخص هم به عین این عینیت تحقق داره یا نه، جزء 61 مرکب بودن از اون عینیت یا یک عینیت زائد بر او هست به نام تشخص. میگیم نه، نمیشه اون تشخصه جزی از اون عینیت باشه که اون عینیت دو تا غیر عینیت باشن با ترکیب شدن یک عینیت، و نمیتونه به عینیت زائدی عارض بر اون عینیت شده باشد چون تسلسل پیش میاد. پس تشخص این عینیت به عین این عینیت است و تشخص این هم به اینه. پس این دو تا کثرت دارد، یک کثرتی که به ماهیتش برمیگرده، اونی که رنگش آبیه، جاش اینجا هست، بالای این میزه، فاصله دارد از میز، همین، و یک کثرت هم دارد که به وجودش برمیگرده و اون این که این خودش یک تشخصی دارد غیر از تشخص این یکی. اون کثرتی که به ماهیتش برمیگرده اون دیگه تشخصش به متن نیست بلکه به حدود متن است، مرتبه متن است، هر چی که شما اون ماهیت رو حسابش کرد. اما کثرتی که به متن برمیگرده است اینجاها میشه سوال، رابطه این ما به الاختلافی که به متن برمیگردد با خود متن چگونه است؟ آیا جزءشه یا زائدشه؟ میگیم نه، نمیتونه جزءش باشه، نمیتونه زائدش باشه، پس باید به عینش باشه. وقتی به عین شد این میشه یه مرتبه از عینیت، اینم میشه یک مرتبه از عینیت. اما نه مرتبه شدت و ضعفی که مرتبه طولی درست بکند، مرتبه هم عرض شده است. به این میگفتیم تشکیک چی؟ عرضی. پس تشکیک، یه تشکیک عرضی داریم مثل اختلاف این دو عینیت به تشخصشون. یه تشکیک طولی داشتیم که یکی مجرد است، یکی مادی هست، و یه تشکیکی داشتیم که حقیقت واحد زو مراتب درست میکرد و اون تشکیک در علت و معلول هایی که به او وابسته هستند که حقیقت و رقیقت باشد. دقت میکنید؟ پس اینا رو هر کدومشون از هم دیگه تفکیکشون میکنیم دیگه. این شد یه تشکیک، یه تشکیک که تشکیک سنفی شد. بعد یه تشکیک داریم که مرتبه درست کرد مثل مرتبه مجرد و مرتبه مادیت، بدون اینکه بخوایم رابطه علیت رو توش لحاظ بکنیم، لحاظ نمی‌کنیم. یه تشکیک دیگه هم داریم که حقیقت واحد زو مراتب هست، یعنی خودش یک حقیقت واحدی است، یه حقیقت دارد یه رقیقت دارد که اون رقیقت عین وابستگی به اون است، اینم یه مرتبه از تشکیکه. اینا هر کدومشون رو ما با یه دسته از استدلال‌ها باید اثباتشون بکنیم. خب عبارت ملاحظه فرمایید، من اینا رو تکرار میکنم، من حواسم خودم هست که اینا رو مثلا این ممکنه 20مین باری باشه که دارم اینو تکرار میکنم، به طور طبیعی هم انشاءالله ممکنه برسیم بگیم این 500مین باری است که داریم این بحث برش ها مطرح میکنیم که یک کثرت عرضی داریم، یک تشکیک عرضی داریم اینا، و یک تشکیک سنخی داریم و یک تشکیک در مراتب و یک تشکیک در اینا رو انشاءالله تا 500 بار هست تو بلیت ما که بخوایم تکرار بکنیم، انشاءالله که شما این بحثا به شکل شفاف تو ذهنتون حاصل بشه. اینجور نباشه که ما بعد از این بحثای فلسفه رو گفتیم شما بگید ما آخرش نفهمیدیم که مثلا این به اونه یا اون به اینه، همثال این چیزها دیگه. گفته بود طرف میخواست بره مکه، بهش گفتم بیا قرائتتو درست کن، گفت که من قرائت من مشکل نداره، من نمازم همش درسته، قرائت من درسته، فقط نمیدونم که باید بگم یلوم به یولت یا یولوم به یلت. الان توی هم موندن الان ما چی بگیم؟ حالا ما بعد وقتا ممکنه بگیم بعد آخرش این تهش میمونه که الان این خدا وحدت وجود تشکیکی است یا تشکیک خداست، یا خدا همه اشیاء، یا اشیاء خدا هستن، یا من خدام یا تو خدا هستی، من تو هم تو منی. من میگیم آقا این قشنگ شفاف بحثای فلسفی رو تصورشون بکنی، از این بحثای فلسفی که خارج شدی قشنگ یک مفاهیم شفافی برات حاصل میشه که اون مفاهیم شفاف روزنه های ذهنی شماست به ادراک حقیقت. اینا خیلی مهم هستن. علامه طباطبایی در بررسی های اسلامی فرمود فلسفه مکمل دین نیست، طریق به سوی دین است. ما به کمک فلسفه این حرفایی که داریم میزنیم، اینا جایگاه شماها دقیقاً مثل جایگاه یه بچه‌ایه که داریم بهش مفاهیم عرفیه رو بهش یاد میدیم، که بعد از اینکه مفاهیم عرفیه رو یاد گرفت بهش بگیم چی؟ بگیم مراحل رشد یک درخت از این قرار است که بشه اینو بهش بگی. ولی شما به بچه مثلا 2 ساله، به بچه 1 ساله اگه بهش بگی مراحل رشد یک درخت از این قرار است، خب بایست من نگاه میکنه که الان تو چی داری میگی. ولی چیکار میکنی تو؟ میای شما مفهوم مراحل رو با مثالهای مختلف و با شیوه‌های مختلف بهش یاد میدی. او میفهمد مفهومی را به نام مراحل، بعد میای رشد را با امور مختلفی بهش تفهیم میکنی. او میفهمد مفهومی را به نام رشد، بعد از اینکه این مفاهیم را دریافت کرد بعد شما تازه بهش میگی ببین مراحل رشد اینجوریه. مراحل رشد تو اگر بخوای حقایق را بهش تفهیم بکنی باید کانال داشته باشه، بدون کانال نمیشه شما حقایق را بهش تفهیم بکنی. مفاهیم فلسفی کانال‌های ادراک واقعیت هستن در لایه‌های بالاترش. اگر اینا رو شما شفاف کار نکنی، فردا وقتی که وارد فضای شریعت مقدس شدی بهت میگه ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. این تو میمونی الان این حضرت چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد طرف سر کار بذاره؟ می‌خواد مثلا بپیچونه طرف رو؟ یا نه حقیقتاً داره یه مفاهیمی رو برپایی، مفاهیم داره یه حقایق رو منتقل میکنه و و به همین کیفیت الا ماشاءالله معارف گسترده‌ای هست. مرحوم علامه شعرانی ایشون فرموده است شما نگاه بکنید بعد از مرحوم ملا صدرا دیگران که شرح کردن احادیث رو، اون قسمتایی که ملا صدرا شرح داشته است یه جور شرح کردن، غنی پخته، اون جایی که مرحوم ملا صدرا دیگه شرح نداشته اونجا دیگه شهرهاشون شهرهای به اون غنا دیگه نیست. علامه شعرانی میگه قشنگ شما میتونید تفاوت‌ها رو مشاهده بکنید. خب بله علامه مجلسی شرح کرده، ولی علامه مجلسی به حرفای ملا صدرا مراجعه کرده، طریق به سوی ادراک حقیقت داشته، لذا پخته صحبت کرده، بعضی هم صراحتن گفته قال بعضی از فضلا، بعضی از افاضل، بعضی از افراد گفتن، بعضی هم ممکنه نگفته باشه و استفاده کرده باشه. دعو به بزرگان سابق همین بوده است. خود ملا صدرا هم از دیگران زیاد استفاده کرد بدون اینکه اسم اونها رو بیاره. این سبک بوده دیگه، استفاده میکردن و از علوم مختلف بهره میبردن. حقوق معنوی و انتشاراتی دیگه اون موقع به عنوان یک حق عقلایی مطرح نبوده، افراد هر کجا که میتونستن مطلب میبردن استفاده میکردن. خب شما میبینید اینا غنی صحبت کرده، اینجاها فقیر صحبت کرده، اینجا که غنی صحبت کرده کانال داشته، خب اونجاها که فقیر صحبت کرده کانال نداشته. علامه طباطبایی اگر فلسفه کار نکرده بود این تفسیر المیزان آیه به آیه رو اصلا نمیتونست انجام بده. علامه طباطبایی تفسیر قرآنش آیه به آیه، ولیکن تفتن به دلالتهای درون متن احتیاج دارد که آستانه تحمل علمی مفسر به اندازه‌ای باشد که دلالت‌های درون متن رو درک بکنه. علامه طباطبایی خودش گفته من از یک اصل فلسفی تو تفسیر متن استفاده نمی‌کنم، همش از دلالت‌های درون متن استفاده می‌کنم. خب راست میگه، همین کارو کرده، ولی که کی این دلالت‌های درون متن رو می‌فهمه؟ خب باید یه آستانه تحمل علمی به اندازه‌ای باشه که شما بتونی بهش رو بکنی بگی مراحل تطورات اجتماعی بر اساس اصالت جامعه چنین است. اصلا بنده معتقد به اصالت جامعه نیستم. اگر بخوام به شما بگم بنده معتقد به اصالت جامعه نیستم، باید شما مفهوم اصالت جامعه تو ذهنتون باشه که من بتونم به شما بگم. پس صحبت تو این نیست که ما باید یه باورهایی رو داشته باشیم تا بتونیم حرف شریعت مقدس رو بفهمیم. میگیم باید یه مفاهیمی داشته باشی تا بتونه شریعت مقدس به شما بر اساس اون مفاهیم اخبار بده از واقع. پس لازم نیست مفسر برای فهم معارف شریعت مقدس باورهایی رو داشته باشد، بلکه باید مفاهیمی رو داشته باشد تا شعار مقدس بتونه در قالب اون مفاهیم حقایق رو به اون منتقل بکنه. درست آقای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب عبارت ملاحظه فرمایید. می‌فرماید که فن نور شدید شدید فی نوریته التی یشارکو فیها النور الضعیف. نور شدید شدید است در نوریتش، نور ضعیف هم ضعیف است در نوریتش، همون نوریتی که مشارک است با اون نور شدید. نه اینکه شدت شدید جزء مقوم نوریت باشه، نه، فلیست شدت شدید منه جزءا مقوما للنوریه حتی یخرج الضعیف منه، تا اینکه ضعیف بخواد از اون حقیقت نوریت بخواد خارج شده باشد دیگه. که بگید ما یه حقیقت نوریت داریم که این حقیقت نوریت درجه 100 جزء ذاتیات حقیقت نور است، بعد وقت نور ضعیفه دیگه نور نیست. چرا؟ چون درجه 100 را ندارد. نه اینجوری نیست، نه، حقیقتی دارد که شدتش از حقیقت اون نوریت به عنوان جزء ذات ایساقوجی منطقی بیرون است. پس اینجاها مقومی که اینجاها مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکند مقوم به معنای منطقی است، چون در این باب ما یه مقوم دیگه هم داریم. پس مقوم دو اصطلاح دارد، یه مقوم به اصطلاح منطقی، یه مقوم به اصطلاح فلسفی. مقوم به اصطلاح منطقی یعنی جزئی از ذاتیاتش باشه که جنس میشه، فرد میشه. مقوم به اصطلاح فلسفی یعنی عرض تحلیلی از نسبت به اون شی، نه عرض زائد. پس به عرض تحلیلی میگیم مقوم، یعنی قوامش به همین است، قوام ماهیت به امکانشه. به امکانشه وقتی میگیم مقومشه، نه اینکه جنسش یا فصل بشه، نه، خود ماهیت برای انتزاع امکان کفایت میکنن. وقتی که میگیم شدت مقوم مرتبه است، یعنی شدت از خود همین مرتبه انتزاع میشود، نه جنس یا فصل این باشد یا جنس و فصل حقیقت وجود باشد. پس ما بین اختلاف ها مقوم منطقی نیست و مقوم هستی شناختی هست. درست شد؟ این دو تا اصطلاح اومده. ما بین اختلاف ها عارض زائد نیست، عرض تحلیلی هست. پس ما بین اختلاف ها اینا همشون عرض تحلیلی هست نسبت به اون معروض خودشون، ولیکن عرض خارجی نیستن. پس اگر یه وقتی یه فیلسوفی گفت ما بین اختلاف ها عارضی هستن، حرفش درسته. اگر این وقتی یه فیلسوفی گفت ما بین اختلاف ها عارضی نیستن، اونم حرفش درسته. اگه یه وقت گفت ما بین اختلاف ها مقوم نیستن، اون حرفش درسته. اگر این وقت گفت مقوم هستن، اونم حرفش درسته، چون اینها مشترک های لفظی هستن که هر کدومشون یه بار معنایی دارن. برای این آدم باید نگاه بکنه ببینه این الان داره چی میگه، بر اساس مناسبت و حکم موضوع و مناسبت های مقامیه بفهمه که ایشون چی داره میگه، که موجب خلط بین حیثیات نشه و آدم مرادشون رو اشتباه نگیره. من دیروز یه عبارتی از آقای حسنزاده دیدم، از کسای دیگه هم ندیدم، گشتم که پیدا بکنم. البته از آقای جوادی هم قبلا دیده بودم، کتابی که از اون کتاب دیدم پیداش نکرد، یعنی پیشم نبود. پیشم آقای حسنزاده در همین شرح نهج البلاغه ای که ما مال مرحوم خویی هست، ایشون تکمیل کرده این شرح رو تا آخر، تا یه جایی رسیده بود ایشون شرح کرد تا آخر منهاج البراعه. این آقای حسنزاده اونجاها در ضمن مطالب یه رساله اوورده، چند تا رساله همینجور اوورده، یه مطلب اونجاها اوورده درباره همین بحث وحدت وجود صحبت می‌کنه. میگه بعضی هستن قائل هستن به وحدت وجود به موجود، یعنی وجود منحصر در خدای متعال است و ما بقی اوهامند. بعد میگه این حرف از حرفای باطل است. اگر کسی خیال بکند که خدای متعال دریاست و اشیا موج هستن، این حرف حرف باطلی است. بعد اونجا مطرح کنه، بعد میگه مگر میشه اختلاف داشته باشیم، اختلافات واقعی داشته باشیم، یکی علت باشد یکی معلول باشد، بعد ثانی نداشته باشیم در وجود، فقط یه وجود واجب تعالی داشته باشیم؟ مگر میشه شما این همه آثار مختلف رو از خارج به وسیله برهان اثبات بکنید بعد بگید فقط یه مصداق داریم در خارج؟ برای من جالب بود که آقای حسن زاده که این همه حرفا پشت سرش هست و بعضی از حرفای متشابه تو فرمایشاتشون هست، اونجا قشنگ تصویر کرده بود، هم مثال موج و دریا رو مطرح کرده بود که موج از دریا خیزد و در وی در آب میزد و از وی ناگزیر است. این حرفایی که داره میزنه، این مرادش این نیست که رابطه ما با خدا امتحان رابطه موج و دریاست. خودش قشنگ صراحتا این مطلب رو مطرح کرده. بعد بعضی ها نقد کردن که ایشون فرموده ما برای بعضی از تصویر پردازی ها چاره نداریم از یک مثال های ناقصی که جای دیگه توضیح دیم که این مثال ناقص است و اون وجه شبهی که ما خودمون داریم میگیم توجه بکنید، فقط از اون جهت، نه از اون جهت دیگه که موجب اشتباه میشود. از این جهت یه حرف آقای حسن زاده در یه جا، یه حرف در یه جای دیگه میزنه، هر دو تاش درسته. بلکه خب هر کدومشون مربوط به یه مقامی هست و با یه بار معنای خاصی داره مطرح میکنه، اونو باید آدم بفهمه چی می‌خواد بگه. خب میفرماید که این بخونم سریع که میگه ولا عرضن خارجن عن الحقیقه، این عرض خارجی، عرض خارجی در مقابل عرض تحلیلی. پس ما بین اختلاف ها عرض خارجی نیست اما عرض تحلیلی هست. عرض تحلیلی یعنی از خود این انتزاع میشود اما به عنوان جزی از ماهیتش که جنس یا فرد باشد نمیشه حسابش بکنیم. ولیس ضعف ضعیف قادحا فی نوریته، ضعف ضعیف اصل نوریت را از بین نمی برد. ولا انه مرکب من النور و الظلمه، مرکب از نور و ظلمت که نیست. لکون الظلمت امرا عدمی هست، ظلمت امر عدمی است. این بل شدت شدیده فی اصل نوریه و کذا ضعف و ضعیف، فلنور عرض عریض، یک گستره پهنی دارد به اعتبار مراتبه المختلفت به شدت و ضعف، ولی کل مرتبتن ارزون عریض به اعتبار القوابل مختلفت من الاجسام الکفیفه، به اعتبار اون اجسامی که نور رو منعکس میکنن. کذالکه الوجود و حقیقت واحدت ذات و مراتب مختلفه متمایزت به شدت و ضعف و تقدم و تأخر غیر ذالکه. ببینید دیگه نگفت والانسان والبقر، چون اون کثرتی که کثرت انسان و بقر باشد اون کثرتی نیست که به متن برمیگردد، به مرتبهش برمیگردد، به حدودش برمیگردد، به لیسهاش برمیگردد، به اونها برمیگردد. پس یه کثرت داریم، اون کثرت کثرت متن است. این کثرت متن رو چجور باید ما تحلیلش بکنیم؟ میگیم با تشکیک تحلیلش میکنیم. پس بحث ما در کثرتی است که متن برمیگردد. لذا مثالایی که ایشون زد همش گفت شدت و ضعف و تقدم و تأخر اینها. فیرجع ما به الامتیاز و فیها الى ما به الاشتراک، ما ما به الاختلاف الى ما به الاتحاد. فلیس خصوصیت شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود، این مقوم منطقی است. لبساطته کما سیجیء در فصل هفتم. ولا امرا خارجا عنه، خارجا عنه یعنی غیر وجود باشد. لأن اصالت الوجود تبطل ما هو و غیره الخارج عن الوجود. پس یه فرض دیگه رو اینجا ها میشد مطرح بکنه و اون این که غیر اون عیلیت باشه به عیلیت زائده که اینجا ها تسلسل پیش میاد. بله خصوصیت و فی کل مرتبتن مقومتون، اینجا بینید گفت مقوم، مقوم اون حقیقت نیست چون جز نیست، مقوم مرتبت، مقوم مرتبت یعنی جنس و فصل برای مرتبت. میگه نه، به معنا ما لیس به خارج منها، یعنی یک عارض زائد نیست، از خود متن باید انتظارش بکنیم. بنابراین مقوم المرتبه به این معنا که از خود مرتبه انتظارش میکنیم. مقوم نه مرتبت نه اصل است به این معنا که ذاتی ایساقوجی ذاتی منطقی باشد، جنسش باشه یا فصلش باشد. این تا اینجاها، بعد دیگه شروع میکنه به بحث بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث رو هم دوره بکنید، هم بحث اصالت وجود رو و هم بحث تشکیک رو، حتما چند بار باید دوره بکنید دیگه، به تکرر